زمانی مادری را نشانم دادند که در روزنامه ها از مرگ وحشتناک فرزندش مطلع شده بود. اما بعد یک ماه تمام نامه هایی از پسرش دریافت میکرد. نارنجکی او را تکه تکه کرده بود. طرف پسر دوست داشتنی بود که هر نامهش پر بود از کلمات مهرامیز و دلداری و امید ساده لوحانه جوانی به سعادتی نامعلوم. او مرده بود و هر روز با چنان دقت شیطانی از زندگی می نوشت که مادرش دیگر مرگ او را باور نداشت. وقتی هم که یک روز بی نامه گذشت و یک روز شد دو روز و بعد سه روز و سرآخر هم سکوت بی پایانی از مرگ برقرار شد، مادر دو دستی هفتیر بزرگ قدیمی پسرش را گرفت سمت سینه‌اش و شلیک کرد. به نظرم شاید هنوز هم زنده مانده. نمیدانم. واقعا چیزی نمیدانم. نام خدا. عرض سلام و آرزوی کتاب‌های بیشتر برای شما. من محمد حسن اسماعیل نژاد هستم و دوباره با شما هستم با یک کتاب دیگر از ادبیات روسیه، کتابی که در ادبیات روسیه جایگاه مهمی داره به چند علت. اول زمان منتشر شدن این کتاب هست که در 1905 منتشر میشه، بعد از جنگ روسیه و ژاپن و در سالی که در روسیه انقلاب اتفاق میفته و مردم و حکومت شکست خورده از جنگ درگیر میشن با هم. مردم البته امتیازاتی به دست میارن ولی در سالهای بعد اون رو از دست میدن و در واقع انقلاب شکست میخوره. اما انقلاب 1905 پیش درآمدی میشه بر انقلاب 1917. آندرویف توی این کتاب از نمادگرایی روسی به اکسپرسیونیسم عبور میکنه، میشه پدر اکسپرسیونیسم ادبیات روسیه. حالا اکسپرسیونیسم چی هست در ادبیات؟ اکسپرسیونیسم در ادبیات خلاصش رو بخوام بگم، تمرکز نویسنده بر حالات درونی و ذهنی کاراکتر و زاویه ذهنی و عینی اونه، نه واقعیت های بیرون. یعنی از سمت ذهن و از روان کاراکتر ما نزدیک میشیم و جلو میریم. توی این سبک زبان اغراق‌آمیز، تند، هیجان، ریتم تندی داره، آشفتگی هایی داره، روایت یک ساختار غیر خطی داره، یک ساختار غیر واقعی داره، متن حالت کابوسوار داره. به این سبک میگن سبک اکسپرسیونیسم. نویسنده توی این سبک تمرکزش بر بحران‌های انسانیه. مطلب بعدی که این کتاب رو بسیار مهم می‌کنه بحث ضد جنگ بودن اون هست. کتاب به صورت مطلق ضد جنگه و این خب باعث گرایش بسیاری به این کتاب شد در آن زمان، چون دقیقاً در بحبوحه جنگ دیگه در زمانی منتشر میشه که روس‌ها شکست خوردن. ضد جنگ بودن کتاب که به صورت مطلق هم هست، یعنی از ابتدا تا به انتهای کتاب شما متوجه نمیشید که این جنگی که توی این داستان داره در رابطش صحبت میشه جنگی بین کدام کشوره. این تعمدن توسط نویسنده انجام شده چون میخواد کامل جنگ رو بزنه. به عقیده نویسنده جنگ مطلقاً بده. از اهمیت کتاب که بگذری میرسیم به نویسنده. آنریف یک نویسنده مضطرب افسرده است که چند بار اقدام به خودکشی داره. بعد از آمدن بلشویک‌ها بر سر کار، یعنی بعد از 1917، آنریف به دلیل ترس از بلشویک‌ها و تنفری که از اونها داره، یعنی هم ترس و هم تنفر، به فنلاند یه جورای فرار میکنه. تا 48-9 سالگی اشتباه نکنه اونجا میمونه و بعدم بر اثر نارسایی قلبی فوت میکنه. نارسایی قلبی که ناشی از استرس‌ها و استرس‌هایی که درون زندگیش کشیده. اینهایی که میگم مهمه که میگم. شما با اثری به شدت تاریک و سیاه طرف هستید که جنون سر تا سر اثر رو گرفته و از سر تا سر اثر میباره. این نشان دادن جنون و وحشت و تلفیق اکسپرسیونیسم و سمبولیسم از درون نویسنده میجوشه و میاد روی کاغذ. خب من باید این رو باز کنم. آندرییف در جنگ نبوده، یعنی آن چیزی که از جنگ نوشته بر اساس گزارش ها و مصاحبه ها و اخبار دریافتیش از جنگه. این اخبار رو ورده داخل وجود خودش تهنشین کرده، اجازه داده اینها با وجودش کار کنن، بعد از صافی و از ذهن خودش اینها رو روی کاغذ آورده. آندرییف از سمت خودش به جنگ نزدیک شده. این مسئله مهمیه برای نویسنده ها. باید درس بگیرن واقعا از این نویسنده. نمیشه از چیزی بنویسی که ازش ندونی و اون رو تجربه نکرده باشی. اگر از چیزی قراره بنویسی که در اون نقشی نداشتی، باید حسابی با اون مقوله کلنجار بری. باید دغدغه بشه برای نویسنده. اگه یک مسئله خواب رو از چشمای یک نویسنده رو بود و این موضوع تونست این کار رو باهاش انجام بده، اون میتونه دربارهش بنویسه. تازه این ابتدای کار، باید احاطه کامل پیدا کنه به اون مطلب و اون مطلب رو از آن خود کنه، که این زمان بره نیازمند مطالعه است، تحقیق، تفکر. تازه همه این کارا رو که نویسنده کرد باید بیاره توی آسیاب ذهنی خودش. لیانید آندرییف ذهنی پر از استراب و پر استرس، پر از حجمه و فشار داره. شروع به ساخت آدم‌های مشوش و پریشان خاطر می‌کنه. جنون و وحشت ناشی از جنگ رو در اثرش به خوبی به نمایش می‌ذاره. کتاب با دو کلمه شروع میشه: جنون و وحشت. دقت کنید، یعنی سراسر کتاب جنون و وحشت ناشی از جنگ، و دقیقاً همینطوره. داستان اما چیه؟ داستان درباره جوانی است که در جنگ شرکت کرده. در نیمه اول کتاب این جوان رو داریم و برادر این جوان در نیمه دوم کتاب که خاطرات برادرش رو داره می‌نویسه و جست و گریخته حرفایی که داره می‌زنه. ابتدای کتاب هم ما گفته که اینها قطعاتی است که پیدا شده. پس دو برادر داریم، یکی نیمه اول و دیگری نیمه دوم. داریم می‌خونیم از تجربیات اینها در جنگ و بیرون از جنگ. خنده سرخ چیه؟ یک خنده جنون‌آمیز هیستریکه که آندرییف معتقده که اینهایی که الان در زیر سایه شوم جنگ قرار دارن، خنده هاشون اینطوره. از دو وجه میشه به خنده سرخ نگاه کرد. اول جنبه نمادگرایی روسیه، که اینجا خنده سرخ میشه نماد فرشته مرگ، نماد خود مرگ، نماد شیطان و نماد حلول شیطان در انسان. اینجا این از منظر نمادگرایی روسی بود. از منظر اکسپرسیونیستی خنده سرخ فشار و جنون و اضطراب درونی است. اضطراب درونی که از بیرون ناشی شده. به نظرم خنده سرخ از درون آدم ها آرام آرام و با داستان تبدیل به نماد میشه و کامل میشه. درسته این ایراد رو داره کتاب و بهش وارده که زیادی از خنده سرخ استفاده میکنه. اون نمادگرایی مستقیمی که ما بیایم خودمون از قبل همه چی رو بدونیم و بذاریم، من فکر میکنم که در این اثر نیست و این اثر رو متمایز میکنه. در اوایل کتاب آندرییف جنون فردی آدم‌ها رو نشون میده و اینکه این دیوانگی ناشی از جنگ و این جنون تک تک آدم‌ها رو در بر می‌گیره. گویی همه دارن مسخ میشن. از فردیت اول کتاب آندرییف ما رو به جمعیت میرسونه. آخر کتاب گفته میشه که انگار دیگه همه دیوانه. باید درباره آخر کتاب صحبت کنم، به نظر مهمه و طبیعتاً داستان کتاب لو میره. ببینید، در آخر کتاب سربازهای دشمن دارن میرسند شهر رو فتح کنن. همزمان جنازه هایی که از خونه ها بیرون آورده میشه چیده میشه روی همدیگه و کنار همدیگه گذاشته میشه. کاراکتر از پنجره به بیرون نگاه میکنه. همزمان داره برادر کشته شدهش رو، برادری که مرده از اثرات ناشی از جنگ رو میبینه. جنازه ها دارن زیاد میشن. ببینید، فضا در داخل منزل فضای ذهنی کاراکتر ماست. داره چیزهای درون ذهنیش رو میبینه. بیرون اما سربازا واقعا حمله کردن و جنازه هایی که داره گذاشته میشه. بعد برادر میگه از پنجره بیرون رو نگاه کن، اونجا خنده سرخ خودش رو نشون میده. پنجره خیلی عجیبه در آخر کتاب. پنجره فضایی است میان واقعیت بیرونی و حقیقت درونی. فشاری که داره از بیرون به درون میاد، فشار جنگ، کشته هایی که تعدادشون زیاده و داره به ذهن آندرییف فشار میاره و به ذهن کاراکتر اول ما فشار میاره و اون رو پر میکنه. اون فشاره همان شیطانه، همان روح مرگه که حاکم شده بر همه و داره همه رو از بین میبره و این فشاره کم کم میاد و خود نویسنده و آنهایی که زنده هستند رو هم در بر میگیره. شیطانی که از ابتدا تا انتهای کتاب هست در آخر پیروز میشه. اینها همه در کتاب هست، درست و کاملا به نظر من ساخته شده و میخکوب میکنه شما رو پای کتاب. ضد جنگ بودن مطلق رو من باش کار دارم. شعارهای زیبایی که در کتاب گفته میشه در اواخر کتاب، اینکه اسلحه ها رو زمین بذاریم، اینها مهمه. ضد تهاجم بودن با ضد جنگ بودن فرق داره. تا کجا باید ضد جنگ باشیم؟ این شعارهای زیبا و دلفریبی که سلاحمون رو بذاریم زمین، نجنگید با هم خوب باشید، اینا شعار همون سرمایه‌دارای جنگ طلبه. اینا رو درست کردن به خورد جوامع مختلف میدن. با همین شعارها دقیقاً کشورهای مختلف رو چپاول میکنن که متاسفانه آندریف حرف اونا رو داره میزنه. جنگ دفاعی با تهاجمی تفاوت داره. باید فرق بینشون رو ببینیم. باید تفاوت قائل بشیم بین اینا. شما اگر به خونت حمله شده باشه یا به خونه ای حمله کرده باشی با هم یکسانه. این سوال مهمیه. در ودا با اسلحه تیکه‌ای داره اونجا توی ودا با اسلحه. همینگوی میگه سرباز آمریکایی که رفته برای ارتش ایتالیا داره میجنگه، اونجا ایتالیایی میگه بس کنیم اسلحه ها رو بذاریم زمین، اجازه بدیم بیان تموم کنیم با جنگ. امریکایی برمیگرده میگه که میان جلوی در خونت، میان شهر تو میگیرن. میگه بگیرن. میگه به خواهرت تجاوز میکنن. اجازه نمیدن که همینجوری بمونه که اسلحه هامونو بذاریم زمین. این خیلی رویاییه، خیلی فانتزیه دیگه و شعار به نظر من احمقانه ایه. این شعار ناشی از ندیدن واقعیت هاست. تاریکی و سیاهی که آندریف از جنگ میگه قلف شده اغراق‌آمیزه. البته این ویژگی سبکی اکسپرسیونیسم هست، اما تعریف واقعیت هم هست دیگه. یعنی من دیدم که منتقدان روسی تو همون زمان به آندریف تاخته بودن که این نگاه سیاهیه به جنگ. یعنی حتی جنگ روسیه و ژاپن که البته در کتاب اشاره نمی‌کنه بهش، اونجا هم اینقدر تاریک نبوده که تو اینقدر تاریکش کردی. البته در نظر بگیرید که آندریف با آن وضعیت روانی نمیتونه درست ببینه دیگه، طبیعیه دیگه. اون داره از منظر خودش روایت میکنه. مسئله بعدی مسئله دو برادر هست که به نظرم اینها رابطه عاطفیشون باید با هم در بیاد دیگه. برادر دوم با برادر اول باید چنان رابطه ای داشته باشه که پیگیر برادر اول باشه. به نظر من این اصلا ساخته نمیشه. شعارهای ضد جنگ هم در نیمه دوم کتاب زیادی داره کتاب. نکته ای هم درباره ترجمه. ترجمه کتاب از آتش براب نشر پارسه. چه ترجمه خوبیه واقعا. چاپ کتاب چقدر خوبه. چقدر شکیل کتاب. درسته که قیمتش بالاه ولی واقعا کتاب برازنده ای. کتاب به چه درد امروز ما میخوره؟ کتاب اگه به درد امروز ما نخوره یعنی تاریخ انقضاش تموم شده. مهمترین دردی که کتاب از ما دوام میکنه به نظرم مقایسه جنگ های اون طرفی، فرق نمیکنه چه شرقی چه غربی، با جنگ 8 ساله و حتی همین 12 روزه خودمون هست. من با اطلاع عرض میکنم خدمتتون، خوندم مقداری از جنگ، از خودم نمیگم. جنگ 8 ساله ایران از وجوهی با تمام این جنگ ها متفاوته. درش امید و شادابیه. ما توی جنگمون امید داریم، ایمان داریم. ما آدم هایی داریم که با شاید میشه گفت با بسیاری از این جنگ ها یا تمام این جنگ ها حتی تفاوت میکنن آدم هاش. یه چیزایی هست که توی جنگ ما هست و توی جنگ های اونوری نیست و این باعث میشه با خوندن این کتاب ها به اینا برسیم، در صورت که این طرف قضیه رو البته خونده باشیم. در آخر باید بگم کتاب خنده سرخ یک اثر خواندنی ضد جنگ که لااقل 4-5 تا جای فوق‌العاده داره کتاب. به یک سری از بحثا میپردازه که واقعا من خودم لذت بردم. تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم و این خودش خلاقیت آندریف رو میرسونه. یکی یه جایی هست که یک سرهنگی دیوانه میشه. یعنی اینا به دشمن حمله میکنن، یک لحظه سکوت میشه و این سرهنگ دیوانه میشه. خیلی جالبه توجه، خیلی هم خوب توصیف کرده انصافا آندریف. یکی نامه یک فرد کشته شده به یک فرد کشته شده دیگه است، یعنی هر دو مردن ولی حالا تازه داره نامه ها میرسه. دو تا کتاب جنایی معرفی کنیم از کسی که به نظر من تو این جناییایی که من خوندم حداقل از همه سرآمدتر و بهتره، فردریش دورنمات. یه سگانه داره که البته سومی ربطی نداره به اون دو تای اول، اما معروف به سگانه. قاضی و جلادش، سوء زن و قول. این سه کتاب هر سه از نشر ماهی هن. هر سه ترجمه های خوبی دارن و به نظر من فوق‌العاده خوبن در ادبیات جنایی. مخصوصا به طور خاص کتاب سوم یعنی قول. ممنون که من رو تحمل کردید. کتاب بخونید و کتاب. خدا نگهدار.